أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. الحمدلله و المنه به جلسه هشتم از شرح نامه 31 نهج البلاغه رسیدیم. در جلسه قبل عرض شد که امیر بیان، امیر مؤمنان علی علیه السلام، خطاب به فرزندشون امام مجتبی فرمودند حسن جان، نسبت به گذشتگانت توجه خاصی داشته باش، به پیغمبر، به شهدا، به حمزه، به جعفر، به من علی، باید راه و رسم بندگی را از ما بیاموزی. مسیری که انتخاب میکنی این گونه مسیر صالحان و پاکان باشد. فرمود در بحث جدید، فان ابت نفسو که ان تقبل ذلک، بخونم تا برسم. اگر نفس تو ابا و امتناع کرد از پذیرش آنچه که گذشتگان پذیرفتند مطابق با او عمل کردند، دون ان تعلم، گفت نه، من تا خودم چیزی رو یاد نگیرم نخونم هرگز عمل نمی کنم. کما علمو، همون گونه که قبلی ها هم بالاخره با تجربه، با علم به فهمی رسیدن، به درکی رسیدن و عمل کردن. فلیکن طلبو که ذالک به تفهمن و تعلم. حسن جان هیچ ایرادی نداره، یادگیری طوری نیست. شما با تفهم، با تعلم، با یادگیری مجتهدانه میتوانی به فهم حقایق برسی. اونچه که وظیفت هست رو بشناسی، بهش عمل کنی. اونچه که وظیفت نیست رو بشناسی و ترک کنی. فرمود لا به تورط شبهات و علق الخصومات. البته نه از اون جهت که در شبه ها فرو بری، به خاطر دشمنی ها و خصومت ها بخوای چیزی رو انتخاب کنی. نوعا برای ما پیش میاد از لج فلان شخص یا فلان گروه فلان کار را میکنن. حضرت فرمود این طوری نه. یا باید به سلف صالح خودت اقتدا کنی، راه را بری، یا اگر خواستی مجتهد بشی اجتهاد عالمانه باشد، نه از روی لج و لج بازی، نه از روی شبهه. یه چیزی به ذهنت خورده سری فتواش رو صادر کنی، باید عالمانه بنشینی، تحقیق کنی، بررسی کنی، نتیجه ای که گرفتی برای تو حجت است و میتونی بهش عمل کنی. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. فرمود وبدع، تا اینجا رو خونده بودیم، از اینجا به بعد وبدع قبل النظر که فی ذلک. حسن جان، قبل از این که بخواهی مسائل را بفهمی، آگاهی در حقایق عالم پیدا کنی، بل استعانت به الهک و رغبت الی فی توفیقک و ترک کل شائبت او لجت که فی شبهت او اسلمت که فی الزلاله. حسن جان، قبل از هر کاری، مخصوصا این کار که کار مهمی است، تشخیص وظیفه است، میخواهی نسبت به وظائفت آگاه بشی، نسبت به حقایق عالم آگاه بشی و عمل کنی، فرمود اینجا قبل از هر کاری با خدا راز و نیاز کن. وبدع، شروع کن. قبل نظر که فی ذلک، قبل از این که بخوای بری دنبال اجتهاد و تحقیق و بفهمی حرام چیز، واجب چیز، همون چیزهایی که جلسات قبل فرمود حضرت، گذشتگان چی گفتن، کدام کار معروف است که انجامش بدی، کدام کار منکر است که ترکش کنی، قبل از همه اینها بل استعانت به الهک، باید توسل به خدا کنی، خدا را یار و مددکار خودت قرار بدی و رغبت الی فی توفیقک، بگی خدایا من با رغبت آمدم، تو هم توفیق بده. توفیق رو جلسه قبل معنا کردم، توفیق یعنی فراهم شدن مقدمات برای سهل شدن راه. یه مسیری رو میخواید برید، اگر مقدمات فراهم بشه، یه دوست خوبی آدم داشته باشه، این خستگی مسیر رو آدم نفهمه، این توفیق است. چهار تا حرف علمی یاد بگیره، چهار تا حدیث یاد بگیره، و اینها میگن توفیق. فرمود از خدا استعانت بجوی و به خدا رغبت کن تا توفیق تو زیاد بشه. معلوم رغبت و توفیق خیلی ارتباط مهمی با هم دارن. ما دلمون میخواد با خدا هیچ انس و علاقه ای، هیچ مناجاتی، هیچ گریه و اشکی نداشته باشیم، نیمه شب نداشته باشیم، بعد میگه خدا توفیق بده. خب توفیق خبری نیست، توفیق به شرط رغبت حاصل میشود. تا رغبت نداشته باشی، اشتیاق به خدا نداشته باشی، حرکت به سوی خدا نکنی، هیچ خبری از توفیقات نیست. فرمود و ترک کل شائبه، ترک کن هر کار شائبه، هر کاری که مبهم است، مخلوطی از خوب و بده، برای اینکه تو مجتهد بشی، برای اینکه بتونی فهم عمیق از دین پیدا کنی، بعد شبهات رو کنار بگذاری، بعد اون چیزهایی که حق و باطل است را کنار بگذاری. هیچگاه نمی شود انسان با همون جمله‌ای که خود حضرت فرمود در آخرین خطبه نهج البلاغه، فرمود لا تجتمع و عظیمتا و ولیمه، هیچگاه ممکن نیست سورشرانی، خرد و خوراک به جا، رفاه آنچنانی با رسیدن به مقاصد عالی با هم جور در بیاد. اگر خواستی به مقاصد عالی برسی، باید از این تشریفات و از این گرفتاری های اطراف بزنی، مهمانی کم بری، کم بخوابی، کم بخوری، تا به یه جایی برسی. علیکم السلام و رحمت الله. باز عرض میکنیم حضرت در این جملات فرمود که انسان دو تا راه داره برای درک حقایق، برای اینکه به وظیفش عالم بشه. یک راه پیروی از سلف صالحه، گذشتگان صالح چه مسیری رفتن، ما هم اقتدا کنیم به همونها، بپذیریم مسیر اونها رو، حرکت کنیم. این یک راه. راه دوم یک نفر بگه نه، من میخوام خودم عالم در دین بشم، خودم کسی بشم که احکام دین را استخراج کنم، استنباط کنم. میگیم راه برای تو هم بسته نیست، تو میتوانی اجتهاد در فهم مسائل. وقتی که میگم مسائل، فقط ذهن نره سمت مثلا واجب و حرام، رساله عملیه رو فقط نمیگیم. الان یک بحث تربیتی ازت داره مطرح میکنه. نامه 31 نامه تربیتی است، نامه اخلاقی است. الان وظیفه من در این برهه خاص نسبت به والدینم چیست؟ درگیری پیش آمده، اختلاف شده، والدین مثلا نسبت به همسر من ظلم میکنن، وظیفه من چیست؟ بچه من نسبت به مادرش ظلم میکنه، من باید طرف مادر رو بگیرم یا طرف فرزند رو؟ هزاران مبحث اخلاقی، هزاران مبحث تربیتی، الان چطور شروع کنم؟ در جامعه‌ای که پر از آسیب‌های شدید اجتماعی است، من کدام مسیر را بروم که صلاح و فلاح خودم و خانواده‌ام رو در پی داشته باشه؟ اینکه عرض اجتهاد رو داریم، اجتهاد فقط اجتهاد فقهی نیست که بگیم در فلان مسئله فقهی فلانی اجتهاد کرد، اجتهاد به خرج داد، به نتیجه دلخواه رسید. در جمیع امور تربیتی هم ما باید به این فهم عمیق دینی برسیم. البته حضرت 4 شرط برای فقاهت و اجتهاد و فهم عمیق قرار داد. یک فرمود که فهم عمیق، فهم اجتهاد شرطش فهم عمیقه، سطحی نگری و ظاهری نگری قبول نیست، عمیقاً باید دین را بفهمی. این روایت از امام مجتبی خیلی روایت گویا و جالبی است. وجود نازنین امام مجتبی فرمود عجبت لمن یتفکر فی معقوله کیفه لا یتفکر فی معقوله. من تعجب میکنم از کسی که حواسش به خورد و خوراکش هست، چی بخوره، چقدر بخوره، چقدر کالری مصرف میکنه، ولی حواسش نیست که اون چه که به ذهنش می آید معقولات او چیست. خب تو باید عقل به خرج بدی در این موارد، سرسری نمیشه بگیری. طوری نیست، می توانی با علم و با فهم مسائل دست پیدا کنی، ولی شرط داره. شرطش چیست؟ شرطش فقاهت است. عمیقا باید دینشناس بشی. دینشناسی عمیقانه یک عمر وقت می خواهد. از خیلی از مسائل باید بزنید. این مراجع تقلید تفزهم الله تعالی که شما میبینید، این نیست که یک نفر مثلا بعد 4 سال درس خوندن به مقام اجتهاد برسه بعدم مرجع تقلید بشه. 60-70 سال شبان روز درس خوندن، زحمت کشیدن، حدیث خوندن، روایت خوندن، قرآن خوندن، تفسیر خوندن، اصول و فقه خوندن تا آدم میفهمه بالاخره دین چی میخواد بگه. حداقل 60-70 سال. این که میگم 60-70 سال، یعنی روزی 17-18 ساعت انس با مطالب دینی، انس با قرآن، انس با نهج البلاغه، صحیفه، وسائل، اینها رو باید بخونن تا به این مقام برسن، وگرنه حاصل نمیشه. پس اولین شرط اجتهاد که حضرت فرمود، یک، عمق داشته باش، فهم عمیق. دوم فرمود از شبهات دست بردار. بعضی از امور هستن که عوامانه است، شبهه است، شبهه و خصومت. من به خاطر اینکه با فلانی دشمنم حکم صادر کنم، این که نشد روش دینی. اگر واقعا دینداری، اگر مرد این میدانی، برو حقایق را از دین استخراج کن، نه اینکه بگو که ما حال نداریم فلانی چی گفته. این روش ابو حنیفه هاست، این روش مخالفان اهل بیته. می نشستن در مقابل امام صادق، هر کاری امام صادق میکرد میگفتن ما برعکسش رو انجام میدیم. گفت در سجده ندیدم امام صادق سلام الله علیه چشمها رو بسته بود یا باز کرده بود، برای اینکه حتما مخالفت کرده باشم فتوا داد یک چشمتون باز باشه یک چشم بسته. ما که اینطوری نمیخوایم. اگر خواستی اجتهاد در دین به معنای کامل دین، نه فقط فقه، داشته باشی، باید از فرو رفتن در شبهات، از عوام زدگی، از خصومت‌های شخصی کنار بری، واقعا دین شناسی کنی. بعد فرمود استعانت از خدا، تا خدا کمک نکند اجتهاد حاصل نمیشه. اون فهم عمیق دینی با خوندن عادی نیست. آدم باید به یک شمعی برسه، مشام فقاهتی داشته باشه. آدم باید قلبش، علاقش بفهمد مد نظر معصوم چی بوده. این توفیق الهی میخواد، استعانت از خدا میخواد. و چهارم هم فرمود ترک هر امری که تو را به شبهه میاندازد. دو و چهار هر دو شبهه بود، فرقش اینه. در مورد دوم فرمود شرط اجتهاد این است که سراغ شبهات نری. در مورد چهارم فرمود هر کاری که تو را به شبهه می افکند سراغ او هم نرو. اگر خواستی مجتهد خوب بشی، دینشناس خوبی بشی، بتوانی خودت جلیمت رو از آب بکشی، در مسائل دینی تحقیق کنی، راهش اینه، باید مجتهد بشی. البته به این چهار شرطی که امیرالمؤمنین بیان کرد. اجتهاد هم باز عرض میکنم اجتهاد فقهی نیست، مرجع تقلید نمیخوایم بشیم. اگر کسی خواست وظیفش رو بفهمه، الان من وظیفم چیست؟ دین از من چه چیزی میخواهد؟ من باید کدام اولویت را انتخاب کنم؟ یه اجتهادی نیاز دیگه. فرمود این خیلی زحمت میخواد. باید تلاش کنید، زحمت بکشید تا برسید به اینجا. اولجت که فی شبهه، اولجه به معنای ولوج یعنی دخول، وارد شدن در چیزی، داخل شدن در چیزی. او اسلمت که الی الزلاله. خب یا این که اولجت که فی شبهه، مبادا سراغ کارهایی بری که تو را به شبهه بندازن، او اسلمت که الی الضلاله، دو دستی تو را تقدیم کنن به گمراهی، به پیچی و پوچی. 60 سال درس خوندی، فکر میکردی خیلی راه رفتی، حضرت فرمون آخرش هیچ. حالا این جملات رو ببینید، صرف دانستن نامه 31 دردی دوا نمی کنه. صرف این که نامه 31 در قفسه باشه کار حل نمیشه. عزم و اراده می خواهد، دل صاف می خواهد. حضرت فرمود این نامه 31 هست، اگر نامه 31 را با قلب آلوده خوندی هیچی دستگیرت نمیشه. اگر نامه 31 را با ذهن مشوش خوندی هیچی عائدت نمیشه. این یه نامه عادی نیست، روزنامه نیست که بخونی بفهمی. عمق دارد، مطالب مهمی درش هست، بواطنی دارد. این باطنها به دست نمی آید مگر با ذهن صاف، مگر با دل آرام. توجه کنید، فرمود فان ایقنت ان قد صفا قلبک فخشع. حسن جان، اگر به این مطلب یقین پیدا کردی، اطمینان قلبی برای تو حاصل شد که چی؟ انقدر صفا قلبک، قلبت صاف شده، قلبت زلال شده. فخشع که نتیجه صاف شدن قلب خشوع است. چیکار کنیم؟ خاشع بشیم. قلبت رو صاف کن. قلب اگر از آلودگی ها صاف بشه، مصفا بشه، چرک گناه از قلب بره، آدم به خشوع در محضر خدا میرسه. ولی ما هر گناهی، هر بی احترامی نسبت به خدا داریم، هنجار شکنی میکنیم در مقابل خدا، بعد میگیم که ما چرا خاشع نشدیم. خب خشوع حیا میخواهد. حیا که داشته باشی در مقابل خدا، گناه نکنی، قلبت صاف بشه، خاشع هم میشی. فان ایقنت انقد صفا قلبک فخشع. حسن جان، اگر یقین کردی قلبت صاف شد و به خشوع رسیدی، و تم رأیک فاجتمع، اندیشه ات کامل شد و به حد اعلا رسید، فجتمع در نتیجه متمرکز شدی، این ذهن باید تمرکز داشته باشه. و کان هم مکفی ذالک هم من واحدا، هم مقمت یکی شد، ذهن مشوش نبود، هدف دوتا و دهتا و صدتا نبود، ذهن متمرکز، هدف واحد، سرعت سیر انسان میرسه به هدف. ولی اگر چند هدف داشته باشیم به هیچ کدام نمیرسیم. اگر ذهنمون مشغول باشه به هیچ امری نمیتونیم رسیدگی کنیم. فرمود که قلبت خاشع و صاف باشه، یک فکرت کامل و اجتماع داشته باشه، متمرکز باشه، و سوم مقصدت یکی باشه، هم و غمت یکی باشه، برای رسیدن به یک هدف تلاش کنی. اگر این گونه شد فنظر فیما فسرت له، نگاه کن در این نامه 31. ولی اگر اینطور نشد تو مثل یک انسان نابینایی هستی که در تاریکی داره میره، هیچگاه به هدف نمیرسه. جلوتر حضرت بیان میکنه تا الان فرمود قلبتون صاف، فکرتون کامل و متمرکز و هدفتون واحد باشه. هر کدام از اینها خودشون مطالب مهمی هستن. اجتماع ذکر، ذهن، کامل شدن فکر، اینکه انسان مقصدش یکی باشه. ما در روایت داریم که فضیل ابن یسار که از یاران صدیق امام صادقه میگه خدمت حضرت رسیدم، فی مرضهی مرضها لم یبق منه الا رأسه، از امام صادق یه پوست و گوشتی مونده بود، استخوانی مونده بود، لاغر نحیف، بسیار حضرت بیمار بودند. خب در اون حالت بیماری، حالت نزار، امام صادق میخواد به فضیل یه نصیحتی بکنه، یه مطلبی بگه. حضرت فرمود امام صادق، یا فضیل ابن یسار، من کان همه همن واحدا کفاه الله همه. اگر کسی مقصدش یکی باشه، متمرکز شده باشد برای رسیدن به یک هدف، کفاه الله، خدای متعال کمکش میکنه تا به هدفش برسه، تا به مقصدش برسه. ولی و من کان همه فی کل وادن، اگر کسی هر جایی همتی، یه قصدی، یه گوشه ذهنش اونجا بود، این آقا خدای متعال لم یبال الله به ای وادن هلک، اصلا برای خدا مهم نیست که در کدام سرزمین به هلاکت برسه. آخه ممکن نیست ذهن تو هزار جا باشد، هزار هدف رو داشته باشی، بشن برسی، ممکن نیست. یه جایی خسته میشی، از دین زده میشی، از اخلاق زده میشی، رها میکنی همه چیز را. در حالی که اگر ذهن تو متمرکز بود، اگر هدف تو واحد بود، میرفتی تا برسی. نبود اینطوری، برای همین ضرر کردی، برای همین خصبت دیگران رو هم از راه به در میکنی. میگه آقا ما رفتیم خبری نبود، تو اشتباه رفتی. تو اگر مسیر نامه 31 رو طی می‌کردی به هدف می‌رسیدی. ببینید عزیزان، فرمود اگر می‌خواهی تفسیر نامه مرا، فنظر فیما فسرت لک، اگر می‌خواهی تفسیر نامه 31 را بفهمی، لازمش اینه این سه تا شرط رو رعایت کنی. سه تا شرط: صفا قلبک فخشع، تم رأیک فاجتمع، هم مکفی ذالک هم من واحدا. این ستا رو رعایت کن تا بفهمی من چی گفتم. ولی اگر رعایت نکردی، نگو آقا من نامه 31 خوندم خیلی چیزی نبود، بله برای من چیزی نیست چون نفهمیدم، ولی قلب که خاشع شد، صادق شد، پاک شد، بعد میگی نامه 31، امیرالمومنین داره از صفین برمیگرده، همونجا وسط راه قلم به دست گرفت، نامه نوشت، فرمود میترسم عمرم تمام بشه این حرف ها رو به تو نزنم. خیلی حرفای مهمی است. حضرت نگذاشت برسه به کوفه، فرمود همینجا باید نامه را بنویسم، از بس اهمیت دارد، اولویت من الان اینه. و این انت لم یجتمع لک ما تحب من نفسه. خب حالا یک نفر، امام مجتبی سلام الله علیه، که در اوج طهارت است، در اوج عقل است، در اوج رسیدن به مقصد است، این حرف برای ماست. ما ای که شاید با خودمون بگیم خب حقیقتاً اینه که ما قلبمون اونقدر صاف و پاک و زلال نیست، عقلمون هم اونقدر بالا نیست، بالاخره هممون هم دنیا طلبیم، هم آخرت طلبیم، هم شهرت رو دوست داریم، هم پول رو دوست داریم، هزار هدف برای ما هست، دنبال همش هم داریم میداریم. یعنی ما کلاس رو ترک کنیم بریم؟ حضرت فرمود و این انت لم یجتمع لک ما تحب من نفسک، اگر آنچه محبوب توست از این امور فراهم نشد، تو باید عقل کامل داشته باشی، محبوبت اینه، باید هدف واحد داشته باشه. حالا اگر احیانا این سه تا شرطی که گفتیم فراهم نشد و فراغ نظرک و فکرک، فراغت فکر برای تو حاصل نشد، ذهنت به صد جا مشغول بود، فعلم انک انما تخبط الاشواء و تتورت الظلما، بدان تو مانند شطوری هستی که الاشواء است. اشواء یعنی ضعیف و چشم، کسی که چشمش ضعیفه، خیلی هم ضعیفه. تو مانند شطوری هستی که چشمش ضعیف است اولا، و دوما تورط داره، قوتور است در ظلما، در تاریکی. یه انسانی که چشمش به شدت ضعیفه، در تاریکی شدید هم این رو رها کردن، این به مقصد میرسه؟ این رو میشود برد رسون؟ خب بابا این نمیرسه اینجا. حضرت فرمود نامه 31 برای این افرادیست که یه مقدار روی خودشون کار کردن، یه مقداری اون قلب طهارت رسیده. این حرفا حرفای تربیتی است، یعنی یه پله باید بالا اومده باشید، صفر صفر که باشید این حرفا رو بشنوید. میگه یعنی چه؟ حضرت در جلسه قبل فرمود با قرآن شروع کن. حضرت در این جلسه ابتدا کار فرمود اجتهاد، برید برسید به فهم همه. با ما تو دو تا چارتای خودمون موندیم، تو اولیات موندیم. حضرت میگه درسته، این نامه رو من برای شما ننوشتم، این نامه برای کسانی است که یه پله بالا اومدن، راه را از شاه تشخیص دادن. الان من بهش بگم بچت را قرآنی تربیت کن، میفهمه چرا، میدونه همه ی حقایق در قرآنه. خب حالا اگر کسی احیاناً به این مرتبه‌ای که حضرت فرمود نرسیده بود، راه برش بسته نیست. این که بگیم خب تو دیگه دین از تو دست شسته، نهج البلاغه از تو دست شسته، نه اینطور نیست. راه های دیگری داریم برای اصلاح این گونه افراد. اونها باید مسیر خودشون رو برن. دیگرانی هم که به این مرتبه رسیدن، حضرت فرماد نامه 31 رو عمل کنید. ما حالا اگرچه به اون مقام نرسیدیم، من خودم رو عرض میکنم، نه قلب پاکی داریم، نه قلب خاشه است، نه فکرمون کامله، نه هممون واحده، با این حال نامه 31 میخوانیم. انشالله اگر یه روزی یه پله رشد کردیم، این نامه رو خونده باشیم، این نامه جلوی ما باز باشه و طبق او عمل کنیم. وگرنه واقعا به این مرحله خیلی ها نرسیدن که بخوان حقیقت نامه 31 رو درک کنه. من دارم متن خود نامه رو میخونم، چیزی از بیرون عرض نمی کنم. فرمود ولیس طالب الدین من خبت او خلت. این جمله از اون جملاتی است که خودش جا دارد یک حکمت باشد، به طور مجزای حکمتی از حکمت‌های نهج البلاغه این جمله باشد. ولیس طالب الدین من خبت او خلد. آقا برادران و خواهران، طالب دین کسی نیست که خبت انحراف داشته باشه، او خلد حق و باطل رو با هم مخلوط کنه. تو چطور طالب دین هستی که هم طرفدار فلسطینی هم طرفدار اسرائیل؟ مگه شدنیه این؟ ظالم و مظلوم مگه با هم جمع میشن؟ تو چطور طالب دین هستی هم نماز میخوانی هم حرام بیان را انجام میدی؟ حلال و حرام رو با هم مخلوط کنی، حق و باطل رو با هم مخلوط کنی، یک طرف دین رو بگیریم یک طرفش رو رها کنی. حضرت فرمود طالبان واقعی دین، اونهایی که حقیقتا دین خواه هستن، دین جو هستن، کسانی هستند که من خبت او خلط، دنبال انحراف نباشه، دنبال مخلوط کردن خوبی ها و بدی ها نباشه. بگه ما همین وسط میریم، همین طرفی ها رو داشته باشیم، همون طرفی ها، هر جوری بالاخره آفتابگردان، هر طرفی که ساعت چرخید و خورشید چرخید ما باشیم، انقلاب روی کار باشه ما باشیم، انقلاب عوض شد ما با سر کار باشیم، از اینها نباشید. طالب دین کسی است که موضعش مشخصه، شفاف، انقلابیه. به تعبیر رهبر معظم فرمود من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. دیپلمات ها حرفای دو پهلو بزنن که هیچ کی ناراحت نشه، انقلابی باش، حرفت رو صریح بزن، واضح بزن. دینداری واقعا دیندار باش، پای همه چیز بگی. سختی داره، تکلیف است، تکلیف از کلفته، کلفت یعنی مشقت، نماز کلفته، تکلیف مشقته، روزه همینه، حج همینه، چادر همینه، همه اینها تکلیفن، تکلف دارن، سختی دارن. و ولی باید پای اینها ایستاد. و لیس طالب الدین من خبت او خلت والامساک عن ذالک امثل. اگر کسی بخواهد طالب دین باشد ولی هم خبت داشته باشد هم خلط داشته باشد، این امساک کنه بهتره، دست برداره بهتره. این نامه 31 نامه این نیست که بخوایم با این خبت و خلط بهش برسیم. حقیقتش رو شما دست بردارید، خیر ببینید، جای دیگری بروید استفاده کنید، ولی اینجا جای استفاده از این مسائل نیست. ولی امساک انزالی که امسل به این معنا نیست که آقا دست از دین بردار، نه، به هیچ وجه حق داری دست از دین برداری، ولی دست از مسیر انحرافت بردار، دست از خبت بردار، دست از خلط بردار، صادقانه بیا وارد دین شو. مگه نمیگه من میخوام نامه 31 را بفهمم؟ خب حضرت فرمود عقلتو کامل کن، برو ببین عقل چطور کامل میشه. شهوات عقل را میکشن، این رو مکرر در نهج البلاغه با الفاظ مختلف داریم. امیر المومنین سلام الله علیه فرمود بیشترین جایی که عقل به زمین میافتد تحت بروغ المطامع، طمع که گل کرد عقل زمین میخورد. علمی که انسان به دست بیاره برای پوز دادن، برای اینکه بگه من میفهمم شما نمیفهمید، این علم نیست. رب آل من قد قتله جهله و علمه معه لا ینفع. علم را برای خدا یاد بگیرید، طمع درش نباشه. هزار راه برای ما گفتن که عقلتون کامل بشه، قلبمون چطور خاشع بشه، نهج البلاغه مطلب فراوان داره. قصدمون هدفمون چطور یک دله بشیم، راه داره. حضرت فرمود دست بردارید از این دینخواهی دست و پا شکسته نصف و نیمه، محکم و مردانه بیایید وسط کار و دین را داشته باشید. بعد نامه 31 برای شما واضح میشه. این جمله هم از امام صادق سلام الله علیه به یک مضمون به یک تعبیر رسیده، هم در نامه در خطبه 154 نهج البلاغه است. فرمود فإن العامل بغیر علم کالسائر علی غیر الطریق. کسی که مسیر را درست انتخاب نکنه، هدف را درست انتخاب نکنه، هر چه بیشتر برود از مقصد دورتر میشه. شما به جای اینکه مسیر مستقیم رو انتخاب کنی، مسیر کج رو انتخاب کن. هر چی بیشتر بری فاصلت از هدف بیشتر میشه. هدف رو درست انتخاب کن. ما 10 تا هدف متناقض برای خودمون انتخاب کردیم، اصلا ممکن نیست به اینها رسیدن، چون نقض هم دیگه است، ضد هم دیگه است. هدفت رو واحد کن، همتت رو جمع کن، حالا حرکت کن، زود به مقصد میرسی. یک شبه می شود ره 100 ساله را طی کرد. باز حضرت توجه می دهد فتفهم یا بنی وصیتی. حسن جان تفهم کن، فهم عمیق نسبت به این نامه داشته باش. این یک الفاظ عادی نیست که بخونی و رد بشی، این فهم می خواهد، فقاهت می خواهد، تأمل می خواهد. فتفهم یا بنی وصیتی، پسر جانم در وصیت من در نامه 31 فهم عمیق به خرج بده. چه حالا اون مضمون چیز، در چه چیزی خیلی دقت کنم. و علم ان مالک الملک و مالک الحیات. بدان کسی که مالک مرگ است مالک حیات هم هست. همون خدایی که تو را به دنیا آورد، همون خدا تو را از این دنیا میبرد. و ان الخالق هو الممیت. بدان کسی که تو را خلق کرد تو را میمیراند. و ان المفنی هو المعید. همون کسی که صفحه روزگار را تو را از صفحه روزگار پاک کرد، یک روز تو را به میعادگاه بر میگرداند، تو را دوباره زنده میکنه. و ان المبتلی هو المعافی. همون کسی که تو را ابتلاء به درد و رنج و زحمت میندازه، همون کس عافیت میده، سلامتی میده. ببینید حضرت فرمود این فهم میخواهد، این دقت میخواهد، این از اون جملات توحیدی ناب است. ما که دوتا خدا در عالم نداریم، یکی الهه خیر باشه یکی الهه شر، یکی خوبی ها یکی بدی ها، خدای عالم یکیست. خب این فهم میخواد. من میخوام تو رو تربیت کنم. اولین راه تربیت که قرآن است به تو میگوید لا اله الا الله، به تو میگه قل هو الله احد، توحید رو به تو یاد میده دیگه. خب توحید چیست؟ توحید انواعی داره. یکی از انواع توحید، توحید افعالی است. همه کاره عالم خداست، در این عالم هیچ کسی جز خدا کاری نیست. ضرر به دست اوست، نفع به دست اوست، سلامتی به دست اوست، بیماری به دست اوست، حیات به دست اوست، ممات به دست اوست. امروز از اینجا بری فردا زنده بشی، محشور بشی برای قیامت به دست اوست. کسی کاری نیست در این عالم، فقط و فقط خداست. فرمود این رو با تمام وجودت بفهم، متوجه شد. اگر ما همین یک جمله را در زندگیمون بفهمیم، توحیدمون کامل شده. چون اون دوتا نوع توحید ذاتی و توحید صفاتی بیشتر مباحث علمی هست، خیلی با ما کار نداره. توحید افعالی یعنی اون خدایی بود که بهش گفتیم رازقه. میگی بله، میگه این رزقی که امروز بهت رسیده همون خدا رسونده. ما در زندگی عادیمون با توحید افعالی سر و کار داریم. این که فلانی مریض شد، فلانی خوب شد، چرا این بچه دار میشه، چرا اون زود عروسی کرد، چرا اینها، خدا همه کاره عالمه، ما با اینها درگیریم. بعد طرف میبینه بچهش مریض شد، شرک، کفر، چرا؟ چون توحید افعالی نفهمید. همه کاره عالم خداست. حالا توجه کنه، تزد میخواد پاسخ بده چرا بعضی وقتا اون اتفاقاتی که میافتد موافق میل ما نیست. و ان الدنیا، یه بار دیگه بخونم، فرمود فتفهم یا بنی وصیتی واعلم ان مالک الموت هو مالک الحیات و ان الخالق هو الممیت و ان المفنی هو المعید و ان المبتلی هو المعافی و ان الدنیا لم تکن لتستقر الا على ما جعله الله علی. حسن جان، دنیا طبق میل شما نیست، دنیا آنگونه است که خدا او را قرار داده. در یکی از نمازهای باران امیرالمومنین در همین نهج البلاغه دو تا دعای باران داریم، نماز باران، استسقا، یکی از این دو تا جزء خطبه های نهج البلاغه است. حضرت فرمود آی مردم، آسمان و زمین به حال شما رحم نمی کنند ها. اینکه مثلا گریه کنید، ناله کنید، آسمان و زمین مطیعتان لربهما، اینها مطیع خدا هست. خدا بگه باران بیار، اینها دست به دست هم میدن باران میشه. باران نیار، چنان آفتاب سوزانی میشود که تمام آبها رو بخار کنه. خداست که به اینها دستور میده، اینها با شما کار ندارن. ان الدنیا لم تکن لتستقر الا على ما جعله الله علیه، دنیا مستقر و پابرجان نیست مگر به همون قاعده و روش و قانونی که خدا گفته، از ما که تبعیت نمی‌کنه. طبیعت یک موجود زیشعور است، طبیعت یکی از مخلوقات خداست و آنچنان عمل می‌کند که خدا بهش گفته. دریا آنچنان عمل می‌کند که خدا گفته، درخت آنچنان عمل می‌کند. شما یه زمینی رو شخم بزن، کود بریز، بهترین آبیاری رو بکن، همه چیز رو رعایت کن، خدا اراده نکند اینجا یک بذر هم به تو نمیده، یه دونه گندم هم بهت نمیده. خدا باید اراده کنه. حالا ما بعضی وقتا اونقدر لطف خدا زیاده، اونقدر هر کاری ما کردیم نعمتمون داد، فکر کردیم خدا هیچ کاری عالمه. یعنی فکر کردیم اگر من گناه کنم، اگر حق مردم رو بخورم، اگر پول شریکم رو دقیق و کامل ندم، خدا باز هم این زمین را کاری میکنه که زراعت بده، رشد کنه. ولی بعضی وقتا همین نیست، این لطف خداست. ولی اگر خدا اراده کند، زمینی که همه چیزش فراهمه بار نمیده، از بین میره. مهندسی کردی ساختمون رو با چه معماری دقیقی، خدا اراده کنه از بین میره، هیچ کسی نمیتونه جلوش رو بگیره. ولی لطف خدا زیاده، اونقدر لطف داره که ما بعضی وقتا فکر میکنیم کار از دستش در رفته. مثل یه معلمی که اونقدر متانت دارد، بزرگوار است، اونقدر حیا دارد که دانش آموزا تجری میکنن، فکر میکنن معلم کار از دستش در رفته، هر کار بخواد میتونن بکنن، در حالی که اگر اراده کنه میتونه اینها را کلم یکون کنه. ولی خب رحمتش زیاده. در هر صورت فرمود دنیا طبق میل و اراده خدا میچرخد. من النعما، اون جایی که خدا به کسی نعمت میده، ول ابتلا، اون جایی که گرفتاری میده، ول جزاء فی المعاد، اون جایی که فردا باید پای میز محاکمه بنشینید، حساب و کتاب پس بدید، او ما شاء مما لا تعلم، و خیلی از اموری که شما حقیقتش باطنش رو نمیدانید. آه چرا من الان در این برهه خاص که فردا کنکور دارم باید پام بشکنه، باید مریض بشم، باید بیمارستان برم، کنکورم عقب بیفته، چرا فلان خواستگار خوب که آمد پدرم جواب منفی داد، چرا 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 چرا، هزاران چرا. او ما شاء مما لا تعلم. خیلی چیزها هست که شما نمیدانید. حضرت فرمود چون جایی که نعمت داد، چون جایی که سختی داد، چون جایی که باید فردا پای میز محاسبه بیاید. کسی نمیتونه میگه خدایا دلم خواست. حق نداری بگی نعمت دادم فردا از تو محاسبه میکنم. چون جایی که اتفاقاتی برای شما افتاد نفهمیدید از کجا، نفهمیدید چرا، فلسفهش رو نفهمیدید. حضرت فرمود فئن اشکل علیک، اگر این امور بر تو مشکل شد، سخت شد، یعنی یه مقداری دلت به هم ریخت، با خدا قهر کردی، خدای بد موقعی ما رو مریض کردی، بد موقعی فلان اتفاق برای ما افتاد، حضرت فرمود اگر این چنین شد فئن اشکل علیک شیء من ذلک فحمله علی جهالتک، نگو خدا اشتباه کرد، نگو خدایا این چه کاری بود، نگو خدای من نفهمیدم فلسفه‌اش رو. حتما فلسفه داره، حتما دلیل داره، حتما حساب و کتاب داره، ولی نفهمیدم الان چرا باید فلان اتفاق می افتاد، من چرا باید دچار فلان امتحان می شدم، نفهمیدم. نگو خدایا تو چرا این گونه کردی، خدایا من ازت گلایه مندم، فلانی میگه من نماز نمیخونم، اون میگه روزه نمیگیرم، اون میگه من دیگه دین ندارم چون بچم از دستم رفت، چون فلان اتفاق افتاد. نگو خدایا من گلایه مندم، بگو خدایا من نمیفهمم. تو که حکیمی، تو که عالمی، تو که عادلی، تو که محبتت سرشاره، اگر اتفاق ناخوشایندی افتاد اصا ان تکرهو شیئن، چه بسا شما از چیزی بدتون بیاد خیر شما در او باشه، چه بسا از چیزی خوشتون بیاد برای شما بد باشه. ما نمیفهمیم، این نمیفهمیم رو با صدای بلند میگیم. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود از گفتن نمیدانم حراس نداشته باشید، نمیدانم زیاد بگید، نمیدانم نمیدانم، چون اگر نمیدانم از زبانتون افتاد داخل چاله، نه داخل چاه میفتید. شما خیلی چیزها رو نمیفهمید. اگر هی گفتیم میفهمم میفهمم میفهمم، همسرت ازت میپرسه پس چرا این اتفاق بد برات افتاد، چرا تو که میخواستی بری مسجد چرا تصادف کردی، تو که از کربلا برمیگشتی چرا ماشینت رو دزدیدن، تو میمونی بگو نمیدانم، حتما مصلحتی بوده، حتما خیری بوده، ولی علم من که اندازه علم خدا نیست همه چیز را بفهمم. اگر جایی در زندگیتون مشکلی به وجود آمد، یه حالتی به وجود آمد که انده شما دوستش ندارید، دوست داشتی طور دیگری اتفاق بیفته، نگو خدایا چرا، بگو خدایا نمیفهمم، ولی حتما صلاح و مصلحتی در این کار بوده. فرمود فإنک اول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، خیلی نمیخواد روی خودت حساب کنی ها، تو همون کسی بودی که روزی به دنیا آمدی در حالی که جاهل بودی، هیچی نمیدانستی، یه 4 سال گذشت، 4 کلاس درس خوندی، یه چیزهایی فهمیدی، باز اومدی بالاتر فهمیدی، باز اومدی بالاتر فهمیدی. خب امروز هم خیلی چیزها رو نمیفهمی، بالاخره باید پیش بری، آرام آرام که حرکت کنی. خیلی از امور بسیار برای خود ما اتفاق افتاده، مثلا در خواستگاری و اینجور چیزها مکرر گفتن، مکرر آقا من رفتم برای فلان دختر، برای فلان پسر اومد به خواستگاری من، مشکل بود، ما دلمون رفته بود، از اون طرف پدر و مادر نهی میکردن، از این طرف ما اصرار میکردیم، نشد. بعد از 5 سال سر به سجده میگذاره که خدای خوب شد نشد، اون روز نمیفهمیدی غر میزدی به خدا، ولی 4 سال بعد فهمیدی، میگه الحمدلله که نشد. نه اینکه او آدم بدی باشه ها، بعضی وقتا اخلاق به هم نمیسازه، بعضی وقتا زندگی طوری پیش میره که اصلا شما به هم نمیخوردی، اون روز خیلی اصرار داشتی، ولی الان خودت سر به سجده میگذاره میگه الحمدلله که نشد. این همون چیزیست که نمیدانستی بعدن فهمیدی. بسیاری از امور دیگر هم همینطوره، نمیفهمیم علتش را، ولی وقتی که گذشت فهم و عقل کامل شد، پرده ها از جلوی چشم کناره، خیلی چیزها میفهمید. پیغمبر خاطر فرمود چشم هاتون رو ببندید تا خیلی چیزها رو ببینید، خیلی از چیزها رو باید فهمید، بعد دید، غیبی داره، ملکوتی داره، باطنی داره. حالا قرآن کریم فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدای متعال شما را از شکم مادرتون بیرون آورد در حالی که لا تعلمون شیئا، هیچ نمیفهمیدید، هیچ. آروم آروم، یواش یواش پله پله تجربه بود، پدر و مادر بودن، مهد کودک و مدرسه بود، باز اومدید اطرافیان بودن، دوستان بودن، یادتون دادن انبیا و اولیا، کتاب و دین و همه اینها معلم شما شدن. الان خیلی چیزها رو میفهمید. اگر امروز امری برات مشکل شد، شبه شد، نگو خدا اشتباه کرد، بگو من نمیفهمم. این خلاصه درس امروز ما. خب علت جلای کردنهای ما خیلی وقتها ندانستن ماست. ببینید من مثال میزنم که واضح بشه. یه نفر رفته داخل یه اداره، یک گوشه یه اداره رو دیده، میخواد کل اون وزارت خونه را با این یک اتفاقی که دیده تحلیل کنه، قضاوت کنه. تو یک گوشه رو دیدی، هزاران گوشه دیگه داره. آقا چرا جمهوری اسلامی مثلا با عربستان رابطه برقرار کرد؟ چرا فلان شد؟ چرا با فلانی مدارا میکنه؟ تو یک گوشه شو دیدی، هزاران گوشه هست که تو نمیدانی. اگه برات بگن میگه عجب، درسته، کاملا درسته. خیلی چیزها از خود ما میدونیم، به بچه‌مون نمیتونیم بگیم. خب تو نمیتوانی بگی، بچه داره غر میزنه چون نمیداند. اگر میدانست دیگه غر نمیزد، میگه با فلان چیز رو بخر برام. تو میدونی براش بده، این بیماره، ولی نمیخوای بهش بگی بیماری، میگه نه نمیخرم، غر میزنه. ولی اگر بهش بفهمانی که تو این مریضی رو داری، این پفکش برات خوب نیست، خودش با سر میگه نمیخوام، قبول میکنه. ولی خیلی وقتها ندانستن دلالت می شود، راهنمایی می کند انسانها رو به موضع گیری کردن، به قضاوت کردنهای نابجا. در خطبه 109 نهج البلاغه از اون خطبه عجیب است، از اون خطبه های ملکوتی نهج البلاغه است. حضرت فرمود سبحانک ما اعظم شأنک، خدایا چقدر تو بزرگی. سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقی، خدایا این چیزهایی که ما میبینیم در این عالم چقدر عظیم است. هرچه دانشمندان ماهواره میفرستن، هرچه بیشتر تحقیق میکنن، هی میگن عالم از اینی که هست خیلی بزرگتره. یک کهکشان جدید با میلیون ها ستاره کشف شد که هر کدام از ستاره های او چند ده برابر خورشید ما هستند، چند صد برابر کهکشان راه شیری عظمت دارند. خدایا این چیزی که ما میبینیم اینقدر عظیمه. تازه اونچه که ما و ما اصغر کل عظیمت فی جنب قدرتک، اگر بخوایم اینها رو با قدرت تو مقایسه کنیم، اینا هیچند. خدا که همه قدرتش رو به کار نبست برای اینکه عالم رو خلق کنه، حتی گوشه ای از قدرتش رو خدا اراده کرد فقط تمام شد، این عالم درست شد. خدایا آنچه از عالم میبینیم چقدر بزرگه، تازه این بزرگی عالم در مقابل قدرت تو هیچه. و ما احول ما نرا من ملکوتک، خدایا چه هولنگیز است آنچه ما از ملکوت تو میبینیم. خب من و شما که ملکوت نمیبینیم، این امیرالمؤمنین است که ملکوت میبینه. ما نهایتا همین عالم مادی رو ببینیم. حضرت فرمود خب شما نمیبینید، ولی من بهتون میگم ملکوت چقدر عظیم است، چقدر بزرگ است. فرمود ما احقر ذالک فی ما غاب عنا، حرفم اینجا بود. ما خیلی چیزها را نمیدانیم، حتی امیرالمؤمنین که ملکوت را میداند. خب علم امیرالمؤمنین که علم خدا نیست که، زن این دوتا قابل مقایسه نیستن. حضرت هرچه دارد از خدا آموخته، ولی علم خدا و علم امام که یکی نیست. حضرت فرمود من دنیا را میبینم، ملکوت را میبینم، ولی و ما احقر ذلک فی ما غاب عنا، چقدر کوچک است ملکوت در مقابل اون چیزی که از ما غائب است. حتی ما اهل بیت هم به اونجا، اون دیگه کنه ذات میشه، کنه علم الهی میشه. من سلطانک و اسبغ نعمک فی الدنیا و ما اسقرها فی نعم الاخره، خدایا چقدر نعمتهای تو در دنیا بزرگ است و چقدر همین نعمتها در مقایسه با نعمتهای آخرت کوچک است، حقیر است. خب این خلاصه درس امروز باشه. امیرالمؤمنین ما را به تفکر ما را به اجتهاد، ما را به پاک کردن قلب توصیه کردن. فکرمون واحد باشه، هممون یکی باشه، هدفمون یکی باشه و اگر احیانا در مسیر زندگی گرفتاری ها و مشکلاتی برای ما به وجود آمد، او را به خدا نسبت ندیم، نگیم خدا به ما ظلم کرد، خدا نمیدانست. او را به جهل خودمون نسبت بدیم، من نمیفهمم، من نمیدانم. مرحوم امام رضوان الله علیه نامه‌ای داره برای آقازاده شون، جا میفرماید که عرفا خیلی چیزها میگن، اگر تو تونستی بفهمی خب فهمیدی، نوش جانه، اگر نتونستی بفهمی انکار نکن، رد نکن. بعضی ها هستن میگن ما چشم باطن، بعضی ها که میگن نه، اینایی که دکون باز میکنن، اونهایی که اولیاء الهی هن، یک عمر در مسیر تهجد بوده، در مسیر معنویت و خدمت به خلق بوده، حالا او یه حرفی هم میزنه، یه غیبی هم میگه، اگر هم تو بهش نرسیدی انکارش نکن. حقایقی در عالم هست که من و شما نمیدانیم، شاید یک نفر خدا بهش عنایتی کرده و به یک مدارجی، به یک مقاماتی رسیده. خدا انشالله همه ما رو اهل قلب پاک و مصفا قرار بده. خدا انشالله فکر ما رو فکر کاملی قرار بده و انشالله اهداف ما واحد بشود، با سرعت زیاد به سمت هدف حرکت کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون از همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید.